بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه: الناس عديد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم، يحوتونه ما درت معايشهم، فإذا أمهسوا للبلاء قل الديانون. بر أساس نقلی که از دینوری هست، امام حسین سلام الله علیه روز دوم محرم پس از آنی که وارد سرزمین کربلا شدن، این جملات رو در میان جمع یارانشون و اصحابشون ایراد فرمودن. من راجع به این فرمایش از اون بزرگوار یک نکته ای رو مقدمتا عرض کنم و بعد یک نمونه‌ام از مسائلی که در حادثه کربلا اتفاق افتاده در رابطه با همین فرمایش به سمع شما عزیزان برسان. خداوند متعال در درون انسانها عقل قرار داده و نفس. به طور طبیعی این دو امر که در انسان هست، اینها در تضادن با یکدیگر. بدون تردید اون چه که نفس میگوید و میخواهد تا مادامی که مهار نشده و در اختیار عقل قرار نگرفته، غیر از اون چیزیست که عقل میگوید. و هر کدام از این دو جنودی دارند و سپاهیانی دارند که با اونها به نبرد میپردازند. مثلا جنود عقل علم انسان، دانش انسان، دانستنی های انسان، اعتقادات انسان، اینها تمام جنود عقلند. جنود نفسم مشتهیات نفس، لذات مادی، مقام، شهرت، لذات جنسی، خوراکی ها، اینا تمام چیزهایی است که اینها جنود نفس هستند. این تضاد منجر به یک نبرد درونی می شود در درون انسان. گاهی غلبه با نفس است و گاهی غلبه با عقل است. اگر نفس غالب شد، اون وقت این نفس می شود مطاع و دست و پا و چشم و گوش انسان می شود مطیع. مطاع می شود نفس. قرآن مجید در همین رابطه می فرماید که نفس گاهی مطاع می شود در انسان. می فرماید: افرأیت من اتخذ الهه هواه، افانت تکون علیه وکیلا، معبود برخی از افراد معبود اونها که او رو میپرستن هوای اونهاست. برخی این چنین هم معبود اونها هوای اونها میشود، اما برخی از افراد هم عقل رو حاکم میکنن. این شعری که در ادبیات من یادم هست مرحوم شیخ بهایی شعر رو در صمدیه در این باب که گاهی مضاف از مضافان الیه کسب تذکیر می کند و گاهی کسب تأنیث می کند، این مثال رو این نیم بیت رو اونجا ذکر کرده که مضاف از مضافان الیه کسب تذکیر کرده، لذا خبرش مذکر آمده، ولو خود مضاف و مبتدا مؤنثه. اون نیم بیت این هست: انارت العقل، که اضافه شده اناره به عقل، انارت العقل مکسوف به طوع هوا، نور عقل با اطاعت از هوا کسوف پیدا میکنه، یعنی خاموش میشود، عقل دیگه کارایی نداره. و انسان خب به طور طبیعی این گونه است که به طور طبیعی لذات رو دوست داره، مشتهیات نفس رو دوست داره. اگر انسان توانست نفس رو مهار کند و این نفس رو در اختیار عقل قرار بدهد، اون وقت این نفس میشه نفس مطمئنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. اما اگر این چنین نشود و نفس غالب شد، این انسان دیگه نه دنیا داره و نه آخرت داره، هیچ کدام رو نداره. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. خاسر اون کسی است که هم خودش و هم بستگانش رو همه رو دچار زیان و گرفتار خسارت میکنه. معمولا این کسانی که دنبال هوای نفس حرکت میکنن و از نفس تبعیت میکنن، اینا تو دنیا هم کامیاب نمیشن. نصر ابن مزاحم در وقعه صفین یک ماجرایی رو نقل میکنه خیلی عجیب، و اون ماجرا این است که یکی از شبها در جنگ صفین یکی از قبائل که از جز اصحاب امیرالمؤمنین بودن، ظاهرا قبیله بنی اسلمه، اینها تصمیم گرفتن فردا چون جنگ به طول انجامیده بود و دائما کشته می شدن، تصمیم گرفتن فردای اون شب جنگ رو یکسره کنن، و تصمیمشون بر این اساس بود اونقدر برن جلو تا برسن به اون خیمه معاویه و معاویه رو از پای درآورن و ظاهرن همسوگند شدن، قسم یاد کردن که حالا هرچی هم کشته میدن تحمل کنن تا برسن به اونجا، کار معاویه رو تمام بکنن تا این جنگ خاتمه پیدا کنه. این تصمیم گرفته شد. فردای اون روز بر اساس این تصمیم قرار شد عمل بکنن. یکی از رؤسای این قبیله وقتی رفته بودن جلو، تمام دژها و سده ها رو شکسته بودن، به اصطلاح کسانی که از معاویه حفاظت میکردن همه اینا رو پراکنده کرده بودن، و نزدیک معاویه که رسیدن، معاویه پیغام داد برای یکی از این رؤسای همین قبیله که لک ملک خراسان ما دمت حیا، ملک خراسان مال تو باشه تا مادامی که زنده هستی. این قبیلتو برگرد. ایشون هم یه مرتبه رو کتون مستحضری در گذشته خیلی شنوایی بوده از رئیس قبیله، رو کرد به قبیلش گفت یه برگردید، گفتن ما هم سوگند شدید، گفت شما سوگند یاد کردید تا کنار چادر معاویه بیرید، آمدی تا کنار چادر معاویه، بسه من امر میکنم برگرد. این خیانت بزرگی بود واقعا و امیرالمومنین سلام الله علیه شد و اینها برگشتن عقب گرد کردن. جنگ صفین تمام شد، ماجرای صفین تمام شد. ببینید گاهی نفس چه میکنه. لک ملک خراسان ما دمت حیا، خب مقام دیگه، انسان وقتی صحبت از مقام میشه، مگر انسان یک آدم پخته عرض میشود خیرتمندی باشه که نه مقام نه مال نه لذات بدنی نه خوراکی ها نه معکولات ملبوس ما گول نزنه انسان رو. جنگ صفین تمام شد. اینا رو که عرض میکنم همه رو نصر بن مزاحم تو این وقعه صفین نقل کرده. جنگ صفین تمام شد، امیرالمومنین سلام الله علیه شهید شد، صلح برقرار شد. آمد ایشون شام به معاویه گفت وعده که دادی وفا کن. گفت چشم، بنویسید برایشون، بنویسید برود خراسان، امیر خطه خراسان باشه مادامی که زنده است. برایش نوشتم ایشون امیر خراسان از طرف معاویه، فعال مایشا بره اونجا باشه تا هست، هست تا زنده هست. این پاداش اون اطاعت از یک به اصطلاح طاغوت وقته، پاداش از اطاعت از او. نوشتن بهش دادم، از شام حرکت کرد بیاد به خراسان، بین راه که رسید مرد. حالا معمولا این کسانی که در مسیر باطل حرکت میکنن اینها کامیاب نمیشن، کامیابی درش نیست. یکی از اون نمونه ها عمر بن سعد، قصه کربلا عمر بن سعد. عمر بن سعد برای رسیدن به حکومت ری، این مقامی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ذیل خطبه شقشقیه می‌فرماید دنیای شما از یک عکسه بز پیش من ارزشش کمتره. و معمولا وقتی بز عطسه میکنه شاید مقصود حضرت این باشه، وقتی حیوان یا بچه عطسه میکنه این خلطه های توی بینیش میرده بیرون. خب انسان منزجر از این، امام است، حجت خداست، اگر سخنی میگوید مبالغه نیست، حق است. اگر می‌فرماید لدنیاکم احوان اندی، در یه تعبیر دیگر، این عبارتی که ازیان تو شخصیه است در یه تعبیر دیگر، این دنیای شما در نظر من پست‌تر است از یک استخوان خنزیری که در دست شخص مجذوم مبتلا به خوره باشه. واقعیت حضرت می‌فرماید ما افتخار میکنیم به این که پیرو یک شخصیتی هستیم که میفرماید لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نملت اسلبها جلب شعیرت نافرد. اگر زمین و آسمان رو به من بدن، اوتیتون اقالیم از سابقا زمین رو به هفت قسمت میکردن، هفت اقلیم، به ما تحت افلاکه. خب چی در برابر این معامله؟ نه مقام، نه پست، نه مثل عمر سعد ملکره، نه به من میگن خدا رو معصیت بکن به این اندازه که یک پوست جوی رو از دهان یه موری بگیر. من نمی کنم. ما افتخار میکنیم واقعا پیروی یک چنین شخصیتی هستی. یا در یه سخن دیگری میفرماید والله لئن ابیت علی حسک سعدان مصفدا بله مصحدا و اجرف الاغلال مصفدا لأحب الی من ان القى الله و رسوله ظالما لبعض العباد. منو اوریانم بکنن روی تیغه ها بخوابونن یا به زنجیرم بکشن من رو بکشن تو زنجیر باشم رو بکشن. بهتر میخوام خدا رو ملاقات کنم به یک بنده ای از بندگان خدا ستم کرده باشه. کجا تو دنیا یک چنین شخصیتی پیدا میشه؟ واقعا کجا پیدا میشه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از رسول خدا دومی نداره، تعارف هم نداره. یعنی چی شخصیت؟ و امام حسین پسر اون شخصیته، تو دامان این شخصیت تربیت شده و بزرگ شده. حالا یک آدم جعلقی و یک کسی که فقط دنیا و مال دنیا چشمهاش رو پر کرده، خب انتظارم غیر از این نیست. حالا صحبت از پدر سعد وقاص هم نکنید که او چه سابقه ای داشته و اونطوری که من نظرم میاد عرض میشود ابن حز در المحلا، المحلا کتاب فقه، یه دوره فقه، در جلد 12 المحلا اونجا راجع تو بحث جهاد و جهاد با کفار و با طغیانگران، کسانی که طغیان کردن، جهاد با باقین، به مناسبت بحث منافقین رو مطرح میکنه اونجا، بحث منافقین. و یک روایتی رو اونجا از حذیفه نقل کرده که از حذیفه یک کسی سوال میکند منافقین لیلة العقبه در مراجعت از تبوک که پیغمبر خدا بر میگشت اینها میخواستن پیغمبر خدا رو ترور بکنن لکشی ها بودن. حذیفه میگه اینا 12 میشوره، 12 من جمله از کسانی که میشوره دومیست و از جمله کسانی که میشوره تو ذهنم هست سعد، سعد بن ابی وقاص. اینا رو میشوره، اینا جزء عجیبه که اینا رو ابن حزم ظاهری سنی متعصب این روایت رو در جلد 12 المحلا نقل کرده. حالا عرض میکنم که چرا نقل کرده این روایت. اینها منافقین لیلة العقبه بودن، 12 میشموره، که اینها میخواستن پیغمبر خدا رو شب اون شب در مراجعت از تبوک ترور کنن. حالا چرا ابن حزم این روایت رو نقل میکنه؟ علتش اینه، نقل میکنه که خدشه سندی بکند و بگه این روایت درست نیست. عبارت ابن حزم این است که میگن این روایت رو ابن جمعی از حذیفه نقل میکنه و ابن جمعی واهن همین تعبیر رو داره و عبور میکنه همین رو. ابن جمعی واهن. شما به کتاب های رجال اهل سنت مراجعه کنید ببینید ابن جمعی، عبدالله ابن جمعی توثیق داره، موثق. او برای این نقل کرده که رد بکنه، بگه این روایت سند نداره و سند داره. کاری نداریم که حالا عمر سعد پدرش کی بوده و چی بوده و اینها رو ساختن که مقام و منزلت امیرالمومنین روایت عشره مبشره، اینا ساخته شده که مقام امیرالمومنین سلام الله علیه رو پایین بیارن. اما اجمالا این آدم بهش گفته شد برو حسین ابن علی رو به قتل برسان، ما حکومت ری رو به تو خواهیم داد. برای رسیدن این 4 به حکومت ری و اون ناکامی، عرض کردم معمولا این اشخاصی که این گونه حرکت میکنن در زندگی، میخوان از مسیر باطل، چیزی که رضای خدا درش نیست، برسن به اون خواستشون، اینا معمولا تو زندگی کامیاب نمیشن. حالا ممکنه یه مورد دو موردم باشه اینطور، ولی نوعا اینطوره. ما انسان تاریخ رو وقتی ورق میزنه، ما تاریخ رو میبینیم و میبینیم سرگذشت افراد رو، اینها معمولا کامیاب نشدند و ناکام موندند. و این عمر بن سعد آمد، اون اقدام وحشیانه رو کرد، که حالا من تعبیر وحشیانه میکنم، واقعا بدتر از وحشی، این تعبیر خود امام حسین تعبیر جالبیست. می فرماد فکرمی به اوصالی تتقطعها اسلام الفلوات قیبا نماویس کربلا فیملعن منی اکراشن جوفن و اجربتن سقبا. این ها میخوان گوشت من رو بخورن، اینها گرگانی هستن که خواهان خوردن گوشت منن. واقعا اینطور بوده، گرگ صفتانی بودن که فقط آمده بودن بدرن. و الا شما این تعبیر رو ملاحظه کنید، مرحوم سید ابن طاووس در لحوف داره، حالا امروز جاش نیست، ولی من برای نمونه از بکنم که چه گرگ هایی بودن. و تسابق القوم الى نهب بیوت آل رسول و بزعت عین رسول. تسابق، صدقت برای قارت کردن، تسابق القوم، هرچی مردمی بودن. ایشون کارش تمام شد، روزی 11 حرکت کرد، از کربلا آمد کوفه، 12 رسید کوفه، آمد از به لایق از رفت بالا، به ابن زیاد گفت خب من انجام وظیفه کردم، من دستور داده بودی حسین ابن علی رو به قتل برسونم، حسین ابن علی اینا اهل بیتش آوردن، حالا اون وعده که دادی وفا کن. گفت اون حکمی که من بهت دادم بده. فهمید میخواد حکم ازش بگیر. گفت چرا بدم؟ گفت من شنیدم تو یک شعری رو میخوندی که از اون شعر استفاده میشه حسین ابن علی رو به عنوان یک وظیفه‌ای که امیر دستور داده تو نکشتی. و اون شعر اینه، میگفت که اعترکم الکری و ری ملیتی امرجع مذموما به قتل حسینی. من از ملک ری صرف نظر کنم، ملک ری آمال آرزوی منه، از جمله آمالها و آرزوهای منه، یا من برگردم اقدام به این کار نکنم چه کنم؟ یقولون ان الله خالق جنت و نار و قل یدین، میگن خدا بهشت داره، آتش داره، قل داره. فان صدقوا فانی اتوب الی الرحمن من سنتین. گفت اگر راست باشین، میگم چنین چیزی، خدا بهشت داره، آتش داره، اگر این هم راست باشه، من 2 قبل از مرگم توبه میکنم، 2 قبل از مرگم توبه میکنم. مگه میدونه یه ساعت دیگه زنده هست؟ 2 قبل از مرگم توبه میکنم. 5 خب اونجا ابن زیاد بهش گفت بده. گفت من نمیدم. گفت من میخوام نگه دارم این رو به زنهای قریش، نشان بدم، بگم ببینید اونا دستور دادن من حسین ابن علی رو بکشم. بلند شد از پله‌های قصر، روز 12، یعنی 48 نگذشته بود از شهادت امام حسین، از پله‌های قصر آمد پایین، گفت ما رجع احدون به شر ما رجعتو یا مثل ما رجعتو، هیچ کسی همانند من بدبخت بر نگشت. اما تو خانش نشست. 5-6 از این ماجرا گذشت، 61 تا 66، 5 گذشت. مختار آمد سر کار، فرستاد تو بسترش، آمدن بهش گفتن اجابت کن امیر رو بلند شد، پاش گیر کرد به اون رخت خواب، افتاد زمین، همونجا کشتندش. سرشو برداشتن آوردن پیش مختار. پسر عمر سعد حفص پیش مختار نشسته بود. علت هم این بود، این پدر و پسر هر دوشون آمده بودن کربلا، حفص هم کربلا آمده بود با پدرش. اینها معمولا یکیشون پیش مختار بود، یکیشون غائب بود که اگر یه مسئله میگذاره، یک خبری هست، گزارش بکنن. میترسیدن. وقتی چشم حفص افتاد به سر بریده باباش، مختار گفت این سر کیه؟ گفت این سر بابای منه. گفت پسرشم بکشید، پسرشم بکشید. این عبارت مال ابن اسیر در الکامل. پسر رو هم همونجا کشتن. گفت هازا بالحسین و هازا به علی ابن الحسین ولا سوا. پدر رو جای حسین کشتم، پسر رو جای علی ابن الحسین کشتم، اما اینا مساوی هم دیگه نمیشن. من اگر تمام قریش رو، چون عمر سعد از قریش رو، اگر تمام قریش رو سر ببرن، به اندازه یک انگشت حسین ابن علی نمیشه. این عاقبت متابعت از هوای نفسه. انسان وقتی متابعت از هوای نفس کرد، به اینجا میرسه. قیامتش اون هست. قرآن میفرماید رفتن بهش بایستی انسان با نفسش مخالفت کند، اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. کسی که دنبال هوای نفس نرفت به بهشت میرسه. حالا من فرمایش امام حسین علیه السلام رو عرض کنم. امام حسین روز دوم محرم فرمود الناس عبید الدنیا. اینایی که عبید دنیا هستن، عبید نفس هستن، اسیر نفس هستن. و دین لعق علی السنتهم، دین لعقه، یا یه نسخه دیگری داره لعوق، هر دوش درسته. لعق به اون چیزی میگن مثل این به اصطلاح آلوهایی که خشک شده در زمستان، میمکد انسان تا مزه میدهد میمکد، وقتی به تنده رسید میاندازه بیرون. خیلی تشبیه زیبایی است. امام حسین میفرماد یه عده دین براشون اینطوریه، تا دین براشون نفع داره دین دارن، وقتی دیگه نفع نداشت فاذا امهسوا للبلاء قل الدیانون، وقتی روز بلا میرسد و روز آزمایش و امتحان، دیندارها کم میشن. تا وقتی دین حالشون نفع داره دین دارن. این یکی از حوادثی است که تو کربلا اتفاق افتاده. واقعا مسائلی که در کربلا اتفاق افتاده به درد امروز جامعه ما میخوره. برخی از مسائل انسان بایستی سرمشق قرار بده، مثل بعضی از یاران امام حسین که عجیب بودن واقعا. برخی از مسائل کربلا هم هست عبرت انگیزه، باید انسان عبرت بگیره. اون نفس در ما هم هست. اگر انسان این نفس رو اصلاح نکند، مهار نکند، تأدیبش نکند، طغیان کند، بر انسان مسلط میشه، انسان تباه شد. السلام علیک یا ابا عبدالله. امروز روز ششم ماه محرمه و معمولا روزهای ششم روزه حضرت قاسم سلام الله علیه رو میخونن. من هم روزه این بزرگوار رو بخونم. دیروز یکی از آقایون تو جلسه به من گفت که یه مقدار روزه بیشتر بخون شما. خب من گفتم به اندازه توانم، اگر توان بیشتری داشته باشم، چون این ایام جلساتم هست، ولو من خیلی جلسه قول ندادم، اما به اندازه توانم چشم بیشتر روزه بخونم. حضرت قاسم سلام الله علیه اون طوری که از نقل ها استفاده میشه، لم یبلغه الحلم، هنوز به حد بلوغ ظاهری نرسیده بود. اما بعضی از افراد بلوغ ظاهری ندارن، از بالغ ها بالغ ترن. شب عاشورا امام حسین سلام الله علیه صحبت کرد برای اصحاب. قاسم آمد به عمو عرض کرد که عمو جان انا فی من یقتل، منم جزء شهدا هستم فردا. فرمود یبن اخ ما تر الموت کیف تر الموت، مرگ رو چگونه میبینی؟ گفت عمو جان اندی احلا من الاصل. یه وقت انسان رسیده به دوران پیری و فرسودگی، دیگه امراض و آلام و اینها احاطش کرده، میگه راضیه به مرگم. اما آغاز جوانی و عنفوان شباب و سلامت جسم و انسان اون تراوتی که داره، هرگز راضیه به مرگ نمیشه. احلا من الاصل. فرمود بله عزیزم، تو هم کشته میشه. یک عبارتی رو مرحوم آشق عباس در نفس المحموم نقل کرده، اینطور مطالب رو ما همه جا هم روی منبر شاید جا نداشته باشه، اما اجازه بدید من در این مجلس عرض بکنم. امام حسین اونجا به ایشون فرمودن که عزیزم نه تنها تو کشته میشی، شیرخواره منم کشته میشی. گفت عمو جان مگر فردا لشکر به خیمه ها حمله میکنه که شیرخوار کشته میشه؟ گفت نه عزیزم. فرمود نه عزیزم، آتش بر من غلبه میکنه، اونی که تو هست این هست، خیلی عجیبه واقعا، جانسوزه. آتش بر من غلبه میکنه، من میام کنار در خیمه، بچه‌مو بگیرم، زبانو بگذارم تو دهان بچه، از رطوبت دهان بچه بچه‌مو تیر میزنم. هم بود برای عزیزم تو هم کشته خواهیش. روز عاشورا آمد، صدا داد عمو جان اجازه بده من میدان. استعوانا ولم اذن له، استیزان کرد اما عمو اجازه نداد. فلم یزل القلام یقبل یدیه و رجلی حتی اذن له. افتاد رو پاهای امام حسین، نه تنها دست امو رو میبوسید، پای امو رو میبوسید تا اجازه گرفت. وقتی اجازه گرفت، خب به سر این بچه 13 ساله خود استوار نیست، یه پارچه رو امام حسین به سرش بست. این عبارتی که از حمید ابن مسلمه میگوید که من دیدم قاسم میاد سوار بس اسبه و وجهه کفلقة القمر، مثل یک پارچه ماهه. میگن علتش اینه چون پیشانیش بسته شده بود، همه صورت نمایان نبود. امام حسین وقتی آمد سوار بشه، قاسم نظر الی نظر آیس من ثم اعتنقه و جعلا یبکیان حتی بشی علیهما. آمد دست انداخت گردن قاسم، اونقدر این عمو و پسر عمو گریه کردن که هر دو قش کرد بیوش. سوار شد. حمید ابن مسلم میگه من فراموش نمی کنم این آزاده وقتی سوار بر اسب شده بود، پاش به رکاب اسب نمی رسید، اما وقتی آمد تو میدان دیدم داره گریه میکنه. گفتم خب این سپاه 30,000 نفر سپاه مسلح یه بچه 13 ساله آمد تو میدان، شروع کرد خودش رو معرفی کردن. وقتی با این شعرها خودش رو معرفی کرد فهمیدم گریش برای قربت عموش حسینه. انتون کرونی فان ابن الحسین سبتون نبی المؤمن المعتمن هذا حسین کل اسیر المرتهن بین اناس لا سبو ثوب المزن حمله کرد شجان میر از میر تا اینکه عمر ابن سعد ازدی گفت من الان داغ این جوان رو به دل مادرش میگذارم. مادر قاسم کربلا بوده رمله، مرحوم سماوی در ابصار العین تصریح میکنه که ایشون بوده در کربلا. با نیزه از پشت سر نیزه ای زد قاسم روی زمین افتاد، صدا زد عمو جان به دادم برس. فجاء الحسین کالصقر المنقض با عجله آمد ابی عبدالله، اما وقتی رسید دید قاسم روی سینه قاسم شمشیری حوالی کرد، دست اون نانجیب قد شد، صدا زد سپاه کوفه مرا دریابید. لشکر حمله کرد برای نجات این ظالم. حمید ابن مظلم میگه جنگ مغلوبه شد، من نه حسین رو دیدم نه قاسم رو دیدم، فقط یه وقت نگاه کردم دیدم همین عبارت روزه من، والحسین قائم على راس الغلام والغلام يفحص برجله. نگاه کردم دیدم امام حسین بالا سر قاسم ایستاده، قاسم پا رو به زمین